مجددا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بار خدایا پاک و منزهی تو، هرگز از تو ناامید نمی شوم. در حالی که در توبه و بازگشت به سویت را به رویم گشوده ای، بلکه سخن بنده ذلیلی را به زبان می آورم که به خود ظلم و ستم کرده و حرمت پروردگارش را سبک شمرده است، کسی که گناهانش بزرگ و روبه زیادی است و روزگارش به او پشت کرده و عمرش سپری شده است. چون بنگرد وقت عمل گذشته و به پایان عمر رسیده و یقین حاصل کند که پناهگاه و گریزگاهی از عذاب و انتقام تو برایش نیست، به سوی تو روی می آورد و توبه‌اش را برایت خالص می کند. پس با دلی پاک و پاکیزه به سویت بر می خیزد. سپس تو را با صدایی سوزناک و آهسته می خواند.
بزر شود بی تو بسر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود.
تو عباداتتون نماز و راز و نیازتون قبول درگاه خداوند مهربان. امیدواریم در این لحظه پاک و در این روز بارانی هرچه از درگاه خدا میخواید نصیبتون بشه. بنده حقیر و همکارانم در رادیو ایران رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. همراه برنامه به افق آفتاب هستیم با موضوع خوشرویی، خوش اخلاقی. چه کنیم که بد اخلاقی از ما دور باشه؟ 2240862625000 تلفن های ماست و 30900 سامانه پیامکیمون. این حدیث از امام محمد باقر علیه السلام تقدیم به شما. لبخند انسان به چهره برادر دینیش حسن است. و بشنوید از فرزند پاک او امام جعفر صادق علیه السلام: کسی که از چهره برادر دینیش رنج و اندوهی را بزداید، خداوند به پاداش آن 10 حسنه در نامه اعمالش خواهد نوشت.
هر که از پول بگذرد خندان بود. مستقبل بودن پول. پول نیاز نیست. پول این مادیات و جیفه دنیاست که همه رو ریخته به هم. بنده خودم رو میگم. مثلا میشم به 10 سال دیگه 20 سال دیگه فکر کنم. دیگه نمیدونم که اصلا لحظه دیگه زنده هستم. و من و من نوعی همه اکثرا به همین. برای بچه‌ام، برای بچه‌ام نمیدونم. برای نوه‌ام نتیجه‌ام هم میخوام مال دنیا رو جمع کنم. بدبختی‌ها رو تمام این مشکلات و بداخلاقی‌ها رو این پول به عمل میاره. اگر بتونن این پول از چرخه زندگی آدم بکشن بیرون که بگه آقای پول از چرخه زندگی بیاد بیرون، فکر کنم دنیا آباد میشه.
به هر حال ممنون از نظر شما. مال و پول هم بخشی از زندگی است و بهتر اینه که درست از اون استفاده کنیم و تعادل رو رعایت کنیم. سلام میکنم به برادر و دوست نازنینم شاهین جباری که همراه ماست. گفته در این لحظه پاک، لحظه های پر از عشق برای همه مردم ایران، همه مردم کشورم عشق آرزو میکنم. و خواهرم اکرم از تهران نوشته عرض سلام خدمت اهالی به افق آفتاب. بشنویم در مورد خوش اخلاقی سخنی گوهربار و نورانی از پیامبر گرامی اسلام. از خوشبختی انسان خوش اخلاقی و از بدبختی آدمی بد اخلاقی است. از برنامه معنوی شما سپاسگزارم. سپاس از شما.
خوش اخلاقی و مهربانی از خانواده شروع میشد، از پدر خانواده، مادر خانواده، مسئول خانواده، دانشگاه، آموزش، پرورش. اینهاست که تاثیر میذارد روی فرزندان و روی ما. ما باید الگوی خوبی برای دیگران باشیم از نظر اخلاق. باید توکلمون رو به خدا کنیم، متوسل به اهل بیت علیه السلام بشیم. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند برترین شما از نظر ایمان خوش اخلاق ترین شما. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند خوشرویی سبب جلب محبت دیگران است.
برای اینکه با دیگران خوش رفتار و خوش خورد باشیم، باید نسبت به هم نوعانمان محبت، مهربانی و صمیمیت داشته باشیم. خوش خوردی کلید گشایش قلوب است.
من به جوانان خیلی گفتم دیگه خسته شدم که ان احسن الحسن الخلق الحسن. این فرمایش از مجتباست. زیباترین زیبا خلق زیباست. از ماشین زیبا مهمتره، ساختمان زیبا مهمتره، از مدرک دکترا زیباتره، از هرچی بگین زیباتره، از این لباس که من تنم کردم زیباتره. آقا زیباترین زیبا ها خلق زیباست. ان احسن الحسن الخلق الحسن.
خوش زبان باش با مردم، مهربان باش با مردم، زبان تند نباشد با مردم، که هر کسی که یادت کرد بگید خدا خیرش بده. چقدر زبان خوشی داره. خوش زبان ان شاء الله، مهربان.
چیزی که برای ما خیلی مهمه اخلاق اسلامی است. برخورد من با شما، برخورد شما با دیگران.
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی. آدمی اگر یک زهر تند تلخ رو از دست یک انسان خوشخوی بگیرد، بهتر از آن است که بخواهد یک حلوای رو از دست یک انسان ترشرویی که بخواهد بر سر آدمی منتی بنهد بگیرد و او رو استفاده کند.
واژه ها رو باید چست. واژه باید خود باد. واژه باید خود باران باشد. چترها رو باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطر را زیر باران باید برد. با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید. عشق را زیر باران باید جست. زیر باران باید بازی کرد. زیر باران باید چیز نوشت. حرف زد، نیلوفر کاشت. زندگی تر. تر شدن پی در پی زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است.
بابا خوش برخورد باشید با هم دیگر، خرش نزنید هم دیگر را. انسان ها خودشون به طور طبیعی قصه دارن، اندوه دارن. من همون جامم که گفتون غم گسار، با دل خونین لب خندان بیار. بسیار این خودش در جام انسانی که سر تا سر در این کره خاکی در ناراحتی هاست. خب لب خندان بسیار مفید و خوبم است. هر مؤمن و حشرون بش پیغمبر فرمود مؤمن انسان با ایمان خندروز.
صدای زنده یاد علامه محمد طقی جعفری بزرگ، عالم و فیلسوف گرانقدر رو شنیدیم. خدا رحمت کنه همه علمای از دست رفته رو. خانم آقای طقی دخت از قزوین، طقی دخت از قزوین همراه من برای اولین بار سلام کردن و گفتن این سخن رسول خداست. بد اخلاقی عامل فساد عمل است، چون که سرکه عسل را تباه میکند. دعوت میکنم بخش احکام رو بشنوید با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا.
به نام خدایی که هر جا باشیم با ماست و ناظر اعمال و رفتار ماست، و سلام خدمت شمایی که نسبت به احکام و مسائل شرعی توجه و دقت دارید. امروز در بحث احکام میخوایم راجع به حیا صحبت بکنیم و احکامی که مربوط به حیاست. حیا یه حالت نفسانی در وجود انسانه که مانع ارتکاب اعمال زشت میشه، به معنای شرمساری و خجالت هست. ما یک حیای عاقلانه داریم، یک حیای جاهلانه. اول من حیای عاقلانه رو توضیح بدم. حیای عاقلانه، حیا در هنگام ارتکاب گناه، کسی که حیا بکنه و گناه نکنه. حیا در مقابل کسانی که احترامشون لازمه، مثل پدر و مادر. حیایی که نشانه ادب هست. خب این حیا حیای عاقلانه است. شخص در محضر بزرگی هست، خدمت عزیزی هست که احترامش لازمه، سعی میکنه پاشو دراز نکنه، سعی میکنه مراقبت کنه. خب این حیا حیای بسیار خوبیه. اما حیای جاهلانه اون حیاییست که شخص مثلا چیزی و مسئله و حکمی رو نمیدونه و متاسفانه نمیره بپرسه، نمیره یاد بگیره، الکی خجالت میکشه و مدتها حکمی و مسئله رو اشتباهی انجام میده. یا کسی که در انجام تکالیف شرعی حیا میکنه و به وظیفه شرعیش خوب عمل نمیکنه، مثلا وقتی که منزل یکی از اقوام هست واجبات خودش رو خوب دقت نمیکنه و توجه نمیکنه، یا غسل واجبی به گردن او میفته و غسل واجب رو چون حیا میکنه یا روش نمیشه، خجالت میکشه، غسل واجبش رو انجام نمیده، این حیای جاهلانه است. این موارد رو عرض کردیم تا این رو بگیم که اگر کسی به خاطر حیا نرود و مسئله ای رو یاد نگیره، قرار یه مسئله ای رو یاد بگیره باید بلد باشه و حیا بکنه، حیای جاهلانه نره یاد بگیره، یا در مسئله شک داره و متاسفانه نمیره بپرسه، یا به خاطر حیای بیمورد به نمازش و غسلش و دیگر امور واجبش توجه نمیکنه، خب قطعاً زامنه و عذرش هم پذیرفته نیست. بر مادران بزرگوار لازم هست، حتی واجبه، که احکامی که مربوط به دخترانشون هست حتما برای فرزندانشون بازگو کنن و حیا نکنن. همچنین بر پدر هم لازم و واجب هست که پسرش رو نسبت به احکام بلوغ و تکلیف و احکام غسل و دیگر احکامی که در سن بلوغ باید بچه ها بدونن براشون بیان بکنن. پس نباید در این مسائل حیا بکنیم، باید راحت مسائلمون رو بپرسیم، مسائل رو آموزش بدیم و خدایی نکرده دچار حیای جاهلانه نشویم. اگر عزیزان سوالی، نکته‌ای و مسئله‌ای هست، حتما با برنامه خودشون در میان بگذارن که در همین هفته یا در هفته‌های آتی انشاءالله بتونیم پاسخگوی مسائل شرعی شما خوبان باشیم. هر کجا هستید خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار.
شنونده عزیزی گفتن دعا کنید برای کسایی که خدا بهشون منتظرن خدا بهشون فرزندی عطا کنه. 0915252323 دعاگو هستیم و انشالله فرزند صالح و خوبی هم هست. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. فرصتمون به پایان رسید. تا فردا خدا یار و نگهدارتون باد.
ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه شنبه 12 آذر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با ششم ربیع الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با سوم دسامبر 2019 میلادی، روز جهانی معلولان رو گرامی دارد. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می کنیم با عنوان معلول کیست و چگونه می تونیم از معلولیت پیشگیری کنیم. بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در نظام روحی و مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند. اینها هر جا که باشند و در هر نقطه ای از دنیا که به سر ببرند به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیت‌هایی در زندگی خود مواجهند. در طی 20 سال اخیر کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت پذیرفته. یکی از مواردی که میتوان از اون به عنوان نقطه عطف و شروعی در این زمینه نام برد، اعلام سال 1981 میلادی به عنوان سال جهانی معلولانه که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. در ایران حدود 3% به نوعی دچار معلولیت‌های جسمی جزئی یا کلی هستند. معلولیت گاهی به علت نبود درمان مناسب در طول زندگی و تا پایان عمر با این گونه افراد خواهد. پرهیز از ازدواج‌های فامیلی، مراقبت‌های دوران بارداری، تغذیه صحیح مادر، اجتناب از باردار شدن در سنین بالای 35 سال و زیر 18 سال، مصرف نکردن دارو هنگام بارداری، اجتناب از در معرض اشعه قرار گرفتن و زایمان در وضع کاملا بهداشتی و تحت نظر فرد دور دیده از جمله اقداماتی است که میتونه از بسیاری از معلولیت ها پیش بیاد. دوازدهم آذر ماه روز معلولان نام نهاده شده. جا داره که امروز هر یک از ما لحظه ای در احوال معلولان و مشکلاتی که دارن تأمل کنیم. درباره علل و عوامل به وجود آمدن معلولیت ها بیاندیشیم و راه های پیشگیری از اون رو فرا گیریم. بیشک با همین درنگ کوتاه خواهیم توانست گامی بلند به سوی کاهش معلولیت ها برد. مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 12:15 از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
دوستان عزیز، در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد در خصوص معلولیت و انواع اون و همینطور راه‌های پیشگیری از اون گفتیم. در حال حاضر همکار گزارشگر ما خانم سمیه رنجکش گزارشی رو در این زمینه برای ما ارسال کردن که با هم می‌شنویم.
دور و اطرافتون، توی دوستا، فامیل، کسی هست معلول باشه؟
آره، من پسرم من هست.
شما چی؟
ندارم. نه
نداری؟
یه دوستی دارم که نابیناست، یعنی هیچ وقت دنیا ندیده. دوست خیلی خوبیه برای من، خط بریلش هم بهم یاد داده. هر موقع میپرسم دنیا چطوریه، انگار که همه چی رو واقعا میبینه. اگه یه عکسی بهش بدی تشخیص میده اون عکسه که این برام واقعا عجیبه.
رابطتون باهاش چجوریه؟ یعنی چجوری باهاش رفتار میکنید؟ برخوردتون؟
بیشتر سعی میکنیم مثل یه آدم معمولی باهاش رفتار کنیم، چون آدمی که خب یه مشکلی داره دوست نداره که بهش ترحم بشه.
دیدی یه شخصی رو که معلول باشه و یه معلولیت جسمی داره و موفق باشه؟
آره خب موفق که دیدم. مثلا همین که گفتی، من یاد یه خانومی افتادم که چند وقت پیش داشت تلویزیون نشون میداد معلول بودن، یعنی از پاهاشون نمیتونستن استفاده کنن، با دستاشون مثلا پله‌های برج میلاد رو رفته بودن بالا. این نشون میده که مثلا معلولیتش باعث محدودیتش نشده، این که مثلا بشینه خونه تکون نخوره، هیچ کاری انجام نده.
صدایی پخش میکنم، بشنوید بگین که میتونه این داستان واقعی باشه یا نه.
تابلوهای رنگ روغن، آب رنگ، مداد رنگی و تکنیک‌های مختلف از نقاشی. من نقاشی با پا انجام میدم.
آره هست دیدم. آره دیگه واقعیت داره. این دور از ذهن نیست؟
نه.
نه بستگی به توانایی آدم داره، امکانش
هست. شرایط دیگه. آره. تو
شرایط خاص میشه.
حقیقت درشون دیدن.
کجا دیدین؟
تلویزیون دیدم. فکر کنم خانم مال اندونزی بودن.
بعد اگه این خانم ایرانی باشه چی؟
ایرانیش هم دیدم.
یعنی از شما این واقعیه؟
چرا نباشه؟ وقتی مثلا دست نداشته باشه. خیلی نمونه هاشو دیدیم.
یه تو این آشنایی از دیگه ما با هم ازدواج کردیم. اینجا آسایش قبول کردن که ما ازدواج کردیم.
فاطمه خانم درسته؟ آقا
احمد کوچیکشون.
آقا احمد لطف دارین. چیکارا می‌کنید احمد آقا؟
بازیگری.
چه نقشایی تا حالا داشتین؟ چیکارا کردین؟
بازیگری تئاتر کردیم، ولی خب یکیش پیکنیک در میدان جنگ بود، یکی هم جوجه کلاغ جارچی بود.
بعد نقش شما چی بود؟
من نقش بچه کلاغ داشتم و با سرباز پیکنیک در میدان جنگ.
که شما اولین ردیف نشسته بودین.
نه من جزء بازیگراش.
شما چی کار میکردین؟
ما مقابل بودیم، ولی خب همسرا بودیم.
الان چی؟ الان مشغول کاری هستین واسه تئاتر؟
فعلا نه.
نه؟ چرا؟
چون سرکار میره بعد صبح تا ظهر. سخته دیگه.
سخته. چی کار میکنید؟
کار محرق انجام میدیم. آره نقاشی با چوبه.
درست.
خانم هم گلسازی میدیم.
نقاشی با چوب براتون سخت نیست؟
نه.
من گلدوزی میکنم.
گلدوزی میکنید. خب چرا فاطمه جون رو انتخاب کردین که رویلچر میشینن و دوتا پا ندارن؟
من دوستش دارم. بله فقط دوستش دارم.
یعنی نگفتین یکی دیگه که حالا کامل تر باشه اجزای بدنش؟ چرا نرفتین سراغه اون؟
به اون چیزا ما زیاد فکر نمی‌کنیم.
فکر نمی‌کنیم.
از خودمون نفات، یعنی حمله این دیگه، مثلا ما دنبال حمله خودمون می‌گردیم.
احمد آقا چون دست نداره، آدم احساس می‌کنه شما دو تا دستای اون هستید. دو تا پاهاشو داده به شما.
من همینه دیگه، مکمل همین شدیم.
چی شد اسم کوچولوتون رو گذاشتین مریم؟
باباش انتخاب کرد.
اسم مریم دوست داری؟
آره عاشقشم.
توپل مپل خوشگله. من انقدر بچهای توپل مپل دوستم از ایناست که لپشو بعد بگیری.
آره خب لاغر بود به دنیا اومد، 2 کیلو بود.
تو عکس که خوبه.
عکس بشه.
اونجا هم هنوز همو اوایلشه که به دنیا اومده.
دقیقاً. کوچولویش.
آلبومی که داریم ورق میزنین، حالا عکسای تولد مریم کوچولو میبینین، چیزی دوست داریم بگین؟
دوستم بزرگ بشه، خوشبخت بشه.
مشکلت شما احمد آقا مادرزادی بوده؟
بله.
ولی خدا رو شکر مریم کوچولو سالم.
خدا رو شکر.
در این بخش از برنامه رهاورد یکی از افرادی که خودشون نابینا هستن با یکی از کارآفرینانی که فقط با معلولین کار میکنن و توانایی های این عزیزان رو مد نظر قرار میدن گفتگوی انجام دادن که با هم میشنوید.
یک دوست بسیار عزیز در کنار ما هستن در داخل استودیو، همراهی که برای اشتغال افراد نابینا به سهم خودش و بدون اینکه حالا به جنبه‌های دیگر کار فکر بکنه کار تلاش کرده. جناب مهندس مجید شکوهی از مدیران و کارفرمایان بنام، نمونه و به نظر من مطرح در کشورمون داخل استودیو هستن. قربان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز به خصوص نابینایان گرامی و عزیز دل سلام عرض میکنم، خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای شکوهی بفرمایید که الان کجا مشغولین، به چه فعالیت های مشغول هستین؟
حضور شما عرض شود که در حال حاضر مدیر عامل شرکت صنایع آموزشی هستم. شرکتی که بیش از 40 سال سابقه کار داره، کارش تهیه و تولید و تأمین کلیه لوازم آموزشی مرتبط با نظام آموزش پرورش کشور است، از سطح پیش دانشگاهی، دبستان، دبیرستان، هنرستان، دانشگاه و به خصوص عزیزانی که استثنایی تلقی میشن، اهم از نابینا و غیره.
این الان حوزه کارتون هم به حال یه وجه اشتراکی با جامعه نابینایی داره.
همینطوره.
به طور کل اصلا آشنایی خود شما با افراد نابینا چطوری شکل گرفت؟
خدمت شما عرض شود که من دوران دانشجوییم بین سال 63 و 67 یکی دو تا دوست خیلی خوب دانشجو داشتم، از اونجا آشنا شدم. بعدن هم باز این ارتباط به نحوی ادامه داشت تا در سال 1394 با انجمن نابینایان آشنا شدم به مناسبتی. حالا اون مناسبت رو هم ای خواستی در
آره آره بفرمایید، چرا که نه.
مناسبت این بود که ما در اون برهه شرکتی رو برای یکی از بانک‌های کشور در حال تأسیس بودیم، یک کار جدیدی رو در واقع شروع کرده بودیم و من واقعا میخواستم که این وظیفه‌ام رو ادا بکنم و اون وظیفه این بود که بخشی از همکاران من حتما از نابینایان باشن که در واقع در جمع همکاران بتونن ادای وظیفه بکنن. به همین سبب ما با انجمن نابینایان تماس گرفتیم و قضیه منجر به این شد که حدود 120 نفر کارمند و همکاری که در اون شرکت داشتیم، 6 نفرشون از دوستان نابینا بودند که در اونجا مشغول به کار شدن و کارشون رو ادامه دادن.
چی شد که به طور کل اصلا شما به این باور رسیدید که نابینایان میتونن توی چرخه کاری شما حضور مثبت و موثر داشته باشن و کار کنن برای مجموعه شما؟
نابینایان یک حس رو ندارند، در عوض احساس‌های دیگر یعنی 4 حس اصلی دیگر رو عموماً بسیار بهتر از افراد بینا دارن. در نتیجه نابینا بودن چیزی از این افراد کم نمی‌کنه. همین الان ما تو این جمعی که هستیم حضرت عالی رو می‌بینیم که دارین کار می‌کنین. من البته کارهای شما رو هم قبلاً دیدم، خب بسیار عالیه. بسیاری از بیناها همچین هنری رو ندارن. یا اینجا نوازنده ما واقعا کارش محشر درجه یک، صدها هزار بینا نمیتونن همچین معجزه ای رو در واقع داشته باشن که یه همچین جوان رعنایی داره انجام میده. ما پس این رو واقعیت رو باید قبول کنیم و قبول هم داریم که بسیاری از افراد نابینا واقعا تواناییاشون بسیار بالاست.
نه تنها ما خودمون رو باور داریم، شما هم ما رو باور دارین.
نه تنها افراد نابینا، بلکه هر کسی در یک حدی تواناییاش محدوده. حالا یک کسی هم بیناست ولی حافظش خوب نیست، یکی هم بیناست ولی مثلا استعدادش خوب نیست، یکی بیناست ولی عیب دیگه ای داره. نابینا بودن در واقع عیب محسوب نمیشه. در نتیجه ما هممون مخلوقات خداوند مهربان هستیم.
بله.
و باید به همدیگه این حق رو بدیم که از همه نعمتهای خداوند با هم استفاده بکنیم. من تصدیق میکنم فرمایش شما رو که بنده نابینایان رو به عنوان افراد ناتوان قبول ندارم، به عنوان افراد بسیار توانا قبول دارم که باید براشون اوضاع مهیا بشه، زمینه فراهم بشه تا بتونن تواناییاشون رو تو جامعه نشون بدن.
پس میخوام اینطوری نتیجه بگیرم، علاوه بر این که ما خودمون رو باور داریم، خوشبختانه شما هم به عنوان یک آدمی که میتواند ببیند افراد نابینا رو باور دارین.
قطعا همینطور.
ما نابینایان خودمون رو باور داریم.